شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
بحث ما درباره منشأ دین هست. بحث ما درباره منشأ دین بود و مختصری پیرامون اون در جلسه گذشته بحث کردیم. سوال اصلی در بحث منشأ دین این است که منشأ گرایش بشر به دین چیست؟ یعنی چرا انسان‌ها به دین گرایش پیدا می‌کنند؟ علت این که بعضی دیندار می شوند چی هست؟ انگیزه آنها در گرایش به دین چیست؟ به تعبیر دیگر با چه عامل روانشناختی و عامل جامعه شناختی انسانها گرایش به دین دارند؟ چون سؤالی سؤال روانشناختی و جامعه شناختی بوده، لذا بیشتر در روانشناسی و جامعه شناسی به این سوال پرداختن. بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان با توجه به مکاتبی که در نظرشون بوده و اون پارادایم فکری که داشتن و برخی شواهد تجربی اومدن یه نظریه‌ای دادن. مثلا افرادی مثل فوئرباخ آمدن از الینیشن استفاده کردن، از مفهوم از خود بیگانگی، و گفتن اصلا انسان یک حقایق معنوی در درون خودش داره، بعد از خود بیگانه شده و این حقایق رو به یک وجود دیگری به نام خدا نسبت داده، در حالی که معاذالله خدایی نیست. یا مثلا فرض کنید بعضی ها مثل اگوسکونت و اسپنسر آمدن گفتن منشأ گرایش به دین و مذهب جهل است، مذهب مولود جهله. وقتی انسان‌ها جاهلاً علت بسیاری از حوادث طبیعی و مشکلات و گرفتاری‌های طبیعی رو نمی‌دانند، لذا میرن به یک علت فرافکنی دیگری رجوع می‌کنند، یک علتی و یک عامل دیگری رو رو میارن که در واقع سؤالشون پاسخ داده بشود. پاسخ آنها این است که مذهب زائیده جهل است، یعنی جهل باعث شده که برن به سمت مذهب، به سمت خدا، به سمت مسائل معنوی از این قبیل. خب ممکنه این دیدگاه های نمونه هایی هم در خارج داشته باشه. مثلا یک کسی به خاطر جهلی که دارد مثلا ایمان به خدا بیاره، جهل به مسائل طبیعی باعث بشه او به خدا ایمان بیاره، این امکان داره. بحث اصل بحث منتفی نیست. انگیزه جهل یا انگیزهای دیگری باعث بشه به خدا رو بیاره و بعضی موارد هم نمونایی بشه براشون پیدا کرد. یا یه دیدگاه سومی مطرح شد، دیدگاه آقای دورکیم. آقای دورکیم چون معتقد به اصالت جامعه بود، اومد نظریه زایش اجتماعی دین رو مطرح کرد. یعنی گفت که انسان‌ها دارای یک من اجتماعی هن. این من اجتماعی، روح اجتماعی انسان‌ها تجلی پیدا میکنه و میشه جامعه. حقیقتی به نام خدا وجود نداره، خدای موجود خیالی است، ولی بشر اومده کم کم این موجود خیالی رو واقعی فرض کرده. به خاطر اون روح اجتماعی که دارد، انسان داره به خدا عبادت میکنه و پرستش خدا رو انجام میده. در واقع تعلقی به خدایی دارد که اون خدا واقعیت خارجی نداره. اون چه واقعیت داره در خارج جامعه است. اون چه واقعیت داره و عینیت داره در خارج جامعه است. ولی چون انسان یک روح اجتماعی دارن، لذا به جای اون جامعه و روح اجتماعی رفتن سراغ یک موجود خیالی به نام خدا. به تعبیر ووند، روانشناس و فیلسوف آلمانی، میگه که ما فقط یک نیاز اجتماعی داریم که باعث گرایش به دین شده است، و آن این که جمع بین حب ذات و روابط سالم اجتماعی از انسان ساخته نیست. ما یه ویژگی داریم به نام حب به ذات، همه هر کسی خودشو دوست داره. یه نیاز دیگه هم داریم به نام روابط سالم اجتماعی، که بتونیم با انسان‌ها تعامل درستی داشته باشیم. تو تعامل درست یه وقتا باید دست از حب بذات برداریم، برحال نفع شخصی رو کنار بزنیم تا زندگی سالم اجتماعی بماند. ووینت میگه این دوتا رو نمیشه با هم جمع کرد، حب بذات با روابط سالم اجتماعی. اگر فرد بخواد به وجود خودش ادامه بده، جامعه نمیتونه ادامه پیدا کنه. همش به فکر حب به ذات و منافع خودش باشه، جامعه استمرار پیدا نمیکنه. اگر بخواد جامعه استمرار پیدا بکنه، خب به وجود خودش دیگه نمیتونه ادامه بده. لذا یه مفهوم اینجا مطرح میشه به نام از خودگذشتگی افراد. یعنی باید انسان از خود بگذرن. این از خودگذشتگی با حب به ذات قابل جمع نیست. باید یه جوری این حب به ذات و از خودگذشتگی رو انسان با هم جمع بکنه. برای اینکه جمع بکنه، اومده یه مذهبی، یه چیزی به نام مذهب ساخته. مذهب ساخته بشر است که بشر با انگیزه های روانی یا انگیزه اجتماعی به آن رو آورده. دورکیم یه کتابی داره به نام صور بنیانی حیات دینی. صور بنیانی حیات دینی که این بحثای مربوط به دین رو و این که اصلا دین واقعیتی دارد ندارد اونجا به تفصیل بحث میکنه. اینم یعنی در واقع اگر بشر فقط همین حب به ذاتش تنها بود، نیاز به روابط سالم اجتماعی نداشت، جامعه اصالتی نداشت، بشر هم گرایشی به خدا پیدا نمی‌کرد. اینکه گرایش به خدا داره، خدای موجود خیالی هست، اومده واقعیش کرده بشر برای خودش. چرا؟ چون به حیات اجتماعی نیازمند. در واقع خدای او همین حیات اجتماعیشه. خدا رو اومده در حیات اجتماعی خودش تجلی داده. چون در واقع انسان بدون حیات اجتماعی نمیتونه زندگی کنه، و چون نمیتونه حیات اجتماعی بدون حیات اجتماعی زندگی بکنه، لذا اومده به جای حیات اجتماعی، یعنی در واقع داره حیات اجتماعی رو میپرستد، بعد اسم این حیات اجتماعی رو گذاشته خدا، و خدایی که واقعیت نداره معاذ الله اومده یه واقعیتی بهش داده به نام جامعه، و در واقع انسانایی که خدا رو میپرستن دارن جامعه رو میپرستن، دنبال پرستش جامعه هستن، دنبال حفظ جامعه ان، دنبال اینن که این جامعه آسیب نبینه، جامعه به هم نخوره، جامعه حفظ بشه، برای این که بماند خب باید جامعه رو هم بپرستن. خب ببینید، پس یکی شد از خود بیگانگی، یکی شد جهل، یکی هم شد زایش اجتماعی، که این دیدگاه سوم رو عرض کردم آیه دورکیم بیشتر مطرح میکنه. یه دیدگاه چهارمی هم مطرح است به نام نظریه طبقاتی، که توسط مارکس مطرح شده، جامعه شناسی که مارکسیسم رو به وجود آورد. ایشون معتقده که، البته ایشون یک از یه طرف متأثر شده از فلسفه هگل. هگل چند تا بحث تو فلسفهش داره، یکی بحث فلسفه تاریخش هست که میگه انسان ها یک سیر تاریخی رو سپری میکنن، به همین جهت از آینده بشر هم میگه میشه سخن گفت. مارکس اومد از فلسفه تاریخ هگل استفاده کرد و گفت که انسان ها در واقع سه مرحله رو پشت سر گذاشتن. مرحله اول دوران اشتراکی نخستین هست، همه انسان ها در یک زندگی اشتراکی به سر می بردن، اصلا طبقاتی وجود نداشت. دوره دوم دوره طبقاتی است که قرنها شروع شده، الان هم هست و آینده هم ادامه داره. طبقه کارگر و کارفرما، طبقه زیردست و رودست، طبقه حاکم و محکوم، طبقات اجتماعی شکل گرفته و در آینده قرار است دوباره زندگی به دوران اشتراکی نهایی برسه. همون کمون اولیه و زندگی اشتراکی اولیه که بود و الان از بین رفته، دوباره تاریخ بشر به همونجا منتهی میشه. اینو مارکس میگفت. میگه به هر حال فلسفه تاریخ اینه. این وضعیه تا اصل فلسفه تاریخ رو از هگل گرفت، ولی اومد تطبیقش کرد به دوران اشتراکی نخستین، دوران طبقاتی و دوران اشتراکی نهایی. بحث دیگری که مارکس از هگل استفاده کرد منطق دو قطبی بود، یعنی معتقد بود که هر چیزی در درونش ضد خودش رو می‌سازه، بعد ترکیب شی با ضد خودش تبدیل میشه به یک شی ثالثی، که ایشو تعبیر میکرد تز، ترکیب پیدا میکنه با آنتی تز و نتیجهش میشه چی؟ سنتز. آقای هگل این حرف رو زد، مارکس اومد گفت تو طبقات اجتماعی همیشه یه طبقه اجتماعی ضد خودش رو در درونش خودش میسازه، تز و آنتیتز با هم درگیر میشن و از درگیری تز و آنتیتز یه سنتزی وجود میاد. مثلا جامعه انسانی ابتدایی یه مثلا جامعه فرض کنید بردهداری بود، توجه داری؟ یا مثلا اون دوره کمون اولیه که بود و دوره اشتراک اولی، بعد در درون خودش ضد خودش رو ساخت، تبدیل شد به جامعه دیگری به نام بردهداری. بردهداری ضد خودش رو ساخت، تبدیل شد به جامعه مثلا فئودالی و زمینداری. بعد در زمینداری ضد خودش رو ساخت و شد جامعه سرمایه داری. میگه همینطوری در واقع هر تزی یا آنتی تزی خواهد داشت، بعد ترکیب تز و آنتی تز تبدیل میشه به یک سنتزی. این هم از هگل گرفت بعد ما تطبیق کرد به این بحثا. مطلب سوم منطق دیالکتیک هست که حالا فعلا کار نداریم از این منطق دیالکتیک هم استفاده کرد. تو منطق دیالکتیک ایشون معتقده اول حرکت یه حرکت کمی است، بعد کم کم تبدیل میشه به یک حرکت کیفی. مثلا فرض بکنید در یه آبی که جوش پیدا میکنه، حرارت پیدا میکنه، اول حرکت کمیه، حرارتش مثلا میشه 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، وقتی شد 100 درجه حرکت کیفی پیدا میکنه و آب تبدیل میشه به بخار. از این مثال هم هگل میزد. آقای مارکس میگفت که این منطق دیالکتیک، یعنی حرکت کمی که به حرکت کیفی تبدیل میشه، در حیات اجتماعی هم وجود داره. برای اول حرکت‌های کمی هستن، بعد کم کم تبدیل میشه به انقلاب که حرکت کیفی است و کلا ماهیت دولت‌ها این شکلی تغییر پیدا میکنن. آقای مارکس از اندیشه‌های داروین و لامارک و اینا هم تأثیر پذیرفته بود. حالا نظریه داروین که معتقد بود تبدل انواع هست، هیچ موقع نوعی از اول ثابت نیست، نوع تبدیل میشه به نوع دیگری، نوع پس به نوع عالی و عالی تر، همینطور تکامل پیدا. اگر نوعی نتونست در اثر تنازع بقا بماند خب از بین میره، اما اگر باقی مون معلومه این نوع کاملی است و تونسته در برابر نزاهای طبیعی و زیستی و اجتماعی باقی بمانه. با توجه به این مطلب و مطالبی که عرض کردم، آقای مارکس معتقده که هر جامعه ای از دو بخش زیر ساخت و رو ساخت تقسیم بهرمنده. هر جامعه یه زیر ساختی دارد، یه روبنایی و رو ساختی داره. نیروهای تولیدی که شالوده اصلی اقتصاد جامعه رو تشکیل میدن، اینا زیر ساخت جامعه هن. توجه دارید، نیروی تولید یعنی اصل اقتصاده، اقتصاد زیر بناست. شنیدید دیگه، میگن مارکس میگفت اقتصاد زیر بناست، منظورش این بود. یعنی هر جامعه یک زیر بنایی دارد، یه روبنایی. زیر بنا نیروهای تولیدن، اما سایر روابط تولیدی که هست، مثل ارزش‌ها، ایدئولوژی، هنر، فلسفه، علم، اینا همه میشن رو ساخت. تمام روساخت‌ها و روبناها متأثر از زیربناها و زیرساخت‌ها هستند. یعنی اگر نیروی تولید و وضعیت اقتصادی جامعه تغییر پیدا کرد در اثر حالا تضادهای اجتماعی، مثلا تضاد اجتماعی بین مثلا افراد آزاد و بردگان پدید اومد، یا نجیبان و اعیان، مثلا اربابان و رعایا تو طبقات مختلف، استادکاران و شاگردان، کارگران و کارفرمایان، ستمگران و ستمدیدگان، خلاصه وقتی طبقات اجتماعی به هم تعارض پیدا کردن و نیروی تولید به هم خورد، بدانید هنر هم عوض میشه، فلسفه هم عوض میشه، معرفت هم عوض میشه، ایدئولوژی هم عوض میشه. از جمله چیزایی که عوض میشه مذهبه. مذهبم روبناست. در واقع در اثر اختلافات طبقاتی هست که مذهب شکل پیدا میکنه و تغییر پیدا میکنه. یعنی وقتی مثلا فرض کنید این مثلث رو در نظر بگیرید به عنوان جامعه، وقتی زیر بنای جامعه شد نیروهای تولید، که نیروهای تولید دیگه کارفرما و کارگران هستن، اینا نیروی تولیدن، اینا اگر با هم تضاد طبقاتی پیدا کردن، طبیعتا نیروی تولید آسیب میبینه، تغییراتی پیدا میکنه. وقتی تغییر پیدا کرد، این مطالب روبنایی مثل علم و فلسفه و هنر و مذهب، اینا همه تغییر میکنه. یعنی در واقع مذهب میشه روبنا و این میشه زیربنا، درست؟ بعد روبنا هم در اثر تغییر زیربنا تغییر پیدا میکنه، مذهب یه شکل دیگه به خودش میگیره. لذا مذهب میگه ساخته کارفرما و کارگرانن. برای چی میسازن مذهب رو؟ کارفرما مذهب رو میسازه برای اینکه ابزار تزویری بشه برای مهار کردن کارگران، ابزار مهار کردن کارگرانه. مثلا به کارگر ظلم میکنه، کارگر میخواد قیام کنه، بهش میگه چه قیام میکنی؟ خب خدا خواسته اینطوری بشی، برای خدا خواسته ما بر شما سیطره پیدا کنیم. کارگر مذهب میسازه برای آرامش خودش، میگه ما که به هر حال الان داریم آزار میبینیم، زجر میکشیم، برای یک اعتقادی داشته باشیم راحت‌تر زندگی کنیم، اینقدر سختی ها به ما آزار اذیتی نرسانن. توجه دارید؟ در واقع مذهب رو کارگر و کارفرما میسازه، هر کدوم برای هدف خودش. لذا دین میگه چیزی نیست جز بازتاب تخیلی این نیروهای خارجی، نیروهای تولید، یه بازتاب تخیلی است. این که شنیدید که مارکس میگفت دین افیون ملت هاست، مقصودش همینه. مقصودش اینه که دین ابزاری است که ملت ها رو سر میکنه، تریاک ملت هاست. آدم وقتی به هر حال ناراحت، مشکلات متعددی داره، وقتی مواد مخدر مصرف میکنه تو هپروت خودشه دیگه، دیگه اصلا نمیفهمه درد چیه، مشکلات چیه، تو عالم خودش سیر میکنه. میگه دین هم همینطوره، لذا نمیذاره بفهمی چه دردی و زجری داری میکشی، افیون ملت هاست. مقصودش این بود. پس بنابراین علت گرایش بشر به دین و بلکه اصلا علت ساختن دین توسط بشر این است که میخواد بشر آرامش پیدا بکنه، راحت تر زندگی کنه، یا مثلا تزویر و فریب دیگران بشه. معلوم شد تا اینجا همه این نظریه‌ای که مطرح شده نمیخواد فقط علت گرایش بشر به دین رو بگه، حتی منشأ پیدایش دین رو میخواد بگه. دین اصلا پدیده الهی نیست، بشر ساخته در اثر عوامل مختلف. دیدگاه پنجم نظریه است به نام نظریه ضمیر ناخودآگاه که جناب فروید مطرح کرده، روانشناس و روانکاو معروف یهودی تباری که اهل چکسلواکی بود، یهودی زاده بود، ولی بعد خب دیگه ایشون از دین یهود هم فاصله گرفت و ملحد شد. ایشون معتقد به ضمیر ناخودآگاه بود. یعنی چی؟ یعنی معتقد بود انسان ها روانشون و ضمیرشون و درونشون به دو ساحت پنهان و آشکار تقسیم میشه. از قضا 3/4 درون انسان اون بعد پنهان او انسان هاست، 3/4، 1/4 ظاهره، وقتا خود آدم هم نمیفهمه در درون خودش چه میگذره. میگه مثل یک کوه یخی میماند که 3/4 توی دریاست، یخ زده، و 1/4 بیرون شما مشاهدش میکنید. مثل یک توپ یا هندونه میمونه که 3/4 تو آبه، 1/4 ظاهره. میگه ضمیر انسان، ضمیر خودآگاه انسان همینطوریست. بعد میگه که انسان ها در ضمیر خودآگاهشون دنبال یه خواسته هایی هستن، نیازهاشون رو میخوان تأمین کنن. حالا نیازها اجتماعی هست، اخلاقی هست، هرچی هست، ولی به علل و عواملی به هر حال این نیازها متعددن. برای رفع این نیازها انسان با محدودیت‌های برمیخوره. مثلا یه وقتا محدودیت‌های اخلاقی باعث میشه نیاز آدم برطرف نشه، محدودیت‌های اجتماعی باعث میشه نیاز برطرف نشه، محدودیت‌های دینی باعث میشه نیازش برطرف نشه. خلاصه این نیازی که در ضمیر خودآگاه او بود میره در ضمیر ناخودآگاه، بعد تبدیل میشه به یک عقده ای. این عقده در ضمیر ناخودآگاه به شکل دیگری ظهور پیدا میکنه، در ضمیر خودآگاه دوباره برمیگرده به شکل دیگری، اون شکل دیگرش حالا متفاوته. بله؟ مثلا فرض بکنید میبینی یک کسی قاتل از آب در میاد، این اول یه مسئله داشته، رفت زمین خداگاهش، رفته در زمین ناخداگاهش، بعد ظهور پیدا کرده به این شکل، یا میشه یه عابد عارفی و بعد میخواد این نتیجه رو بگیره، میخواد بگه که اصلا منشأ عبادت و پرستش که ظاهرا میبینید یه عده خدا رو پرستش میکنن عبادت میکنن، اینا در واقع یک اموری پنهان در ضمیر ناخودآگاهشون بوده، حالا ظهور پیدا کرده به شکل عبادت در اومده، در ضمیر خودآگاه الان شده عبادت. ولی عقبش رو بگردید، روانکاوی، اصلا علت این که فروید روانشناسی نمی کرد روانکاوی می کرد این بود، ما باید روان رو تحلیل کنیم، تحلیل روانی و روان تحلیلی کنیم، یعنی بیایم کالبد شکافی کنیم روان رو تا اون باطن اون آدما رو بهشون نشون بدیم، میگیم مثلا تو مثلا یه همچین مشکلی داشتید حالا حل نشده، شده این. بعد ایشون میگه خب حالا اون علت اصلی که منشأ پیدایش مذهب هست و در واقع اول تو ضمیر خودآگاه بود، بعد رفت تو ضمیر ناخودآگاه، بعد حالا در ضمیر خودآگاه شده مذهب، اون چی بوده؟ اون چه عقده ایست؟ میگه عقده های جنسی است. انسان نیازهای جنسی داره، محدودیت های اجتماعی، محدودیت های خانوادگی، محدودیت های دینی، محدودیت های اخلاقی، حالا اخلاقی هم تقریبا به حالا اخلاقی درونی خود آدم یا بیرونی که باز میشه عوامل اجتماعی، نمیتونه این نیازاشو برآورده کنه، بعد کم کم تبدیل میشه به یک امری در ضمیر خودآگاه او. بعد یه داستانی رو هم درست کرده ایشون، مثلا چند تا کتاب داره تو این زمینه، عمده کتاب فروید هم عمدتاً شاید همه کتاباش به فارسی ترجمه شده، مثلا یه کتاب داره به نام توتم و تابو که میگه من یه روز تعطیلی بارانی، هوای بارانی اینو نوشتم، کتاب کم حجمی است. یا یه کتاب دیگه داره به نام آینده یک پندار، تو این کتاباش این بحثا رو داره، و کتابی دیگری که مثلا روانکاوی برای همه از کتابای دیگه ایشون است. ایشون میگه که کودکان به نزدیکان خودشون تمایل عاشقانه ای دارن، اسم اینا هم میذاره عقده ادیب. بعد مثلا میگه که فرض کنید دخترها به پدرها خیلی علاقه مندن، یا مثلا پسرها به مادرهاشون علاقه مندن، بعد میگه اینو بعد ما برگردیم به عقده ادیب و توتم و تابو که اینو بعد بررسی کرد چی بوده قصه اش. میگه که در آغاز دوره نخستین گله های انسانی به سرپرستی پدر زندگی میکردن، یه مشت آدم با هم یه پدر حاکم زندگی رو اداره میکرد، لکن پدر مانع از این بود که پسران به زنان گله که همگی به او تعلق داشتن ارتباط برقرار کنن، این بود که پسران را از خود راند و آنها نیز دست به دست هم دادن و پدر یعنی توتم را کشتن و زنان را تصاحب کردن، لکن بر سر تقسیم به نزاع برخواستن و سرانجام از کرده خود پشیمون شدن و حیوانی رو به عنوان توتم به جای پدر پذیرفتن. یه حالا حیوانات مختلفه، مثلا یه جا گاو، یه جا الاغ، یه جا نمیدونم چی، اینا مادن به عنوان توتم در نظر گرفتن، گفتن این حالا که پدر رو کشتیم و الان ناراحتیم، این مثلا گاوه این به جای پدر و دیگه یک رابطه اغراق آمیزی نسبت به این حیوان برقرار میکردن و با اطاعت اغراق آمیز از او خواستن عمل پدرکشی خود را جبران کنند. لذا تهدیدات و ممنوعیت های شاقی را به نام تابو بر خود تحمیل کردن. توتم شد این حیوانی که جای پدره، تابو هم شد یه سری قوانین سخت و شاقی که اینا محدود بشن به خاطر اون خطایی که قبلا انجام دادن. بعد خب حالا چرا انسان به این سمت رفت که به هر حال یک توتمی رو در نظر بگیره، او رو بپرسته و عبادت کنه؟ ایشون چند تا روی کرد ذکر میکنه، مسئله ترس رو مطرح میکنه، جهل رو مطرح میکنه، عرض کنم خدمتتون همین عقده‌های جنسی رو مطرح میکنه که اشاره کردم و مسائلی از این قبیل رو. پس بنابراین اصلا منشأ گرایش بشر به دین شد اون ضمیر ناخودآگاهی که منشأش هم عقده ادیپ بود، عقده جنسی بود که انسان ها همه دارن و بعد تبدیل میشه به مثلا عبادت و پرستش. نه در واقع علقه رابطه عاشقانه است. حالا ایشو تعبیرش اینه، میگه رابطه مثلا عاشقانه ای که پسر به زنان گله داشته، مثلا حالا دیگه نمیگه مثلا دختر به مثلا پدر، بعد میگه که این چون محدودیت هایی داشتن نمیتونستن نیازه جنسیشون رو تأمین بکنن، لذا تبدیل شد مثلا به فرض کنی پدرکشی و بعد کم کم ناراحت شدن از اینو توتم درست کردن، کنار توتم تابو درست کردن، توتم شد حیوانی که پرستش میکردن و یا بعدن سنگهایی که پرستش کردن. تابو هم که سری قوانینی بود که اینها رو محدودیت های اجتماعی داشت. بعد کم کم دیگه آره شد خدا، به یک پدیده به نام خدا درست شد. در واقع انگیزه گرایش به پرستش عقده های جنسیه که کم کم زمینه شد برای پیدایش اصلا خدا، خدا خدا و خدا رو اینطوری بشر با دست خودش ساخت. حالا اجازه بدید من تمام بکنم، بعد یه سری اشکالاتی هست عرض خواهم کرد ببینیم میشه این درست باشه کلی یا نه. عرض کنم خدمتتون و آخرین نظریه‌ای که مطرح میشه نظریه ترس هست. البته عامل ترس رو فروید هم تو نوشته‌هاش داره ولی مستقلاً ما بهش میپردازیم که بعضی از روانشناسان به این عامل هم پرداختن که گفتن منشأ دین و منشأ مذهب ترس زبونی ضعف بشر. این رو راسل بیشتر مطرح کرد. راسل روانشناس نبود، فیلسوف غرب بود ولی به این عامل روانشناختی خیلی تأکید داشت. میگه به هر حال انسان ها وقتی در برابر ناکامی ها حوادث و اینا قرار میگن یه ترسی پیدا میکنن، برای اینکه این ترس جبران بشود یک موجود فرافکنی درست میکنن به نام خدا که بتونن با او ارتباط برقرار کنن و تسلی بخش مثلا حالات روانیشون باشن، منشأ آرامش بشه. عرض کنم خدمتتون اینا عمده نظریه هایی هست که غربی ها درباره منشأ دین گفتن. حالا من البته تو این نوشتم برای هر کدوم از اینا مستقلا نقدهایی وارد کردم ولی چون فرصت ما محدوده من سعی کردم یه دور همه آرا و انظار رو بگم، بعد نقدامو یک جا بر همه اینا وارد کنم چون نقدهای مشترک متعددی دارن. نقد اول این که آنو گفتم دیگه همش همیت حرص کنم خدمت شما که اولین نقدی که بر اینا وارد است اینه که اینو از اول پیش فرضشون اینه که وجود برابر است با عالم ماده و حقیقتی به نام ماوراء ماده و همچنین حقیقتی به نام خدای سبحان وجود نداره. بعد میبینن خب یک واقعیتی هست در جامعه که عبارت است از گرایش بشر به دین، به خدا. گفتن خب چطور بین اون باور ما که نبود خداست و گرایش بشر به خدا جمع کنیم. اگر خدایی نیست به چون اینقدر آدم ها به خدا رو میارن و گرایش دارن؟ برای که بتونن باور غلط خودشون رو با این واقعیت روانی و اجتماعی جمع بکنن، شروع کردن به علت سازی. علت گرایش بشر ترس، علت گرایش بشر جهل، علت گرایش بشر زایش اجتماعی است، نمیدونم تضاد طبقاتی است، ضمیر ناخودآگاه و عقده جنسی است. یعنی از اول این پیش‌فرض رو گرفتن که ماورای طبیعتی و خدایی نیست، هر چیزی می طبیعته. بعد دیدن یه واقعیتی هم هست که مردم به خدا گرایش دارن. هر جامعه میرید، هر دوره تاریخی رو بررسی میکنید، هر نهله و ملتی رو میبینید، میبینید اعتقاد به خدا داره، باور دینی داره. گفتن خود چطور این دوتا جمع بشه؟ هم دینگرایی و دینداری هست، هم به اعتقاد ما که چیزی جز عالم طبیعت نیست، چطور این دوتا رو با هم جمع بکنیم؟ تو جمع این دوتا اومدن گفتن چی؟ گفتن خب بله، یه علت باید براش پیدا کنیم. یعنی معلومه اعتقاد به وجود خدا دلیل نداره، چون خدایی نیست تا دلیل داشته باشه، علت داره. علتش چیه؟ ترسه. علتش چیه؟ جهله. علتش چیه؟ از خود بیگانگیه. علتش چیه؟ ضمیر ناخودآگاهه. این یک مطلب که اشکال جدیه بر اینا. از اول مسلم گرفتن خدایی نیست معاذ الله، بعد دیدن یه واقعیتی هست به نام دینداری، خواستن اینو حل کنن، گفتن دیگه پس معلومه نمیشه، دنبال دلیل نباید بگردیم که خدایی هست یا نیست، دنبال علتش باید بگردیم. ببینید بین دلیل و علت فرق دیگه، تو جامعه شناسی بین این دو تا فرق میذارن. دلیل استدلال برای اثبات یا نفی یه چیزی، لذا اینا اصلا تو جامعه شناسی یا روان شناسی نمیدن دلیل بیارن که خدایی نیست، این مفروغان انه براشون، مسلمه، هیچ دلیلی هم ندارن بر نفی خدا، اینو مسلم گرفتن. بعد گفتن خب این دینداری رو چطور توجیه کنیم؟ گفتن خب یه علت براش پیدا کنیم، دلیلی که واقعیتی به نام خدا نیست تا دلیل براش بیارید. معاذ الله، خدایی که نیست پس حتما اینو که گرایش به خدا دارن، این همه انسان گرایش به خدا دارن، یه علتی داشته. درگیر شدن که کدوم علت عامل گرایش به خداست، و حتی علت ها رو نه تنها علت گرایش به وجود خدا، بلکه علت خود خدا و وجود خدای خیالی گرفتن. در حالی که خب ما این اشکال رو میتونیم به اینا وارد بکنیم که شما اگر راست میگید بیاید بحث فلسفی و بحث عقلی بکنید که آیا خدای وجود داره یا نه، اما این تکلیف رو حل کنید و روشن کنید. چون این رو حل نکردید، میخواید اصل مسئله رو، صورت مسئله رو پاک شده مسلم بکنید. این که حل مسئله نیست، شما از اول مسئله رو منحلش کردید. چون از ابتدا مسیر رو کج رفتید، دیگه تا آخر هم به مسیر کج رو ادامه دادید و دیدگاه های مختلف متفاوت این شکلی دادید. نه خب یه کسی هم بیاد از منظر بالاتری آرا و انظار رو ببینه، خب برای جای بحث داره که به هر حال منشأ گرایش به خدا چی شد؟ ترس یا جهل؟ ضمیر ناخودآگاه یا طبقات اجتماعی؟ کدوم شد از اینا؟ شما هر کدوم تو یه چیز دارید میگید. توجه دارید؟ پس بنابراین اینا باید اول بیان بحث استدلالی بکنن بر اثبات خدا که آیا دلیلی هم بر اثبات خدا یا نه. اگر برهان ثابت کرد دلیلی بر اثبات وجود خدا هست، هیچ کدوم از اینا دیگه جواب نمیده. این یک نکته. نکته دوم، یه مغالطه هست به نام خلط انگیزه و انگیخته. خلط انگیزه و انگیخته. چه بسا انگیزه گرایش بشر به یه چیزی غلط باشه، بد باشه، قبیح باشه، اما انگیخته یعنی خود اون عمل درست باشه. بسی کسی فرض کنید به انگیزه ریاکاری، به انگیزه رأی آوردن در مثلا انتخابات میاد انفاق میکنه، میاد به خانواده شهدا سر میزنه، میاد تو مجالس عزاداری شرکت میکنه، میاد مثلا درد و دل مردم رو گوش میده. انگیزه بده، ولی انگیخته کار خیلی خوبیه. کمان که ما تو بحثای قبلی هم داشتیم، وقتی میگه کسی قبح فاعلی دارد ولی حسن فعلی داره، فعل حسن از فاعل قبیحه. یه وقت برعکسه، فاعل واقعا حسن نیت خیری داره ولی فعلش بد از آب در میاد. به گمانش دشمن داره حمله میکنه، با مثلا برای حفاظت از مرز بوم کشور تیراندازی میکنه، بعد میره ای بچه های خودی رو زده. توجه داری؟ ما تو عملیات رمضان وقتی محاصره بودیم 48 ساعت خواستیم برگرد دیگه، ای برمیگشتیم چون امکاناتمون هم تقریبا قدنمای نامون هم گم شده بود، چون چند باره فرار کردیم با شدت و حدت، بعضی از این وسایلمون افتاده. بعد برحال بعد لطای و لطی و تشنگی و گرسنگی و 48 ساعت محاصره و اسیری و در رفتن و گیر افتادن و دوباره در رفتن و عالمی داشت برای خودش. حالا قصه طولانی است و برحال یه داستان نویسی اگر باشه اینا رو بنویسه خیلی جالبه. بعد از 48 ساعت که ما دیگه برحال تونستیم از دست عراقی ها در ریم، دیم خاک ریزیه، گفتیم لابد دیگه حالا شاید این ایران و عراق دیگه بریم دیگه، حالا علالله ایرانی که نبود که اسیر میشیم. داشتیم میرفتیم یه قدی جلوتر رسیدیم، دیم موتوری از اون خاک ریز اومد به طرف ما، دو نفر بودن. بعد اسلحه هم دستشون، دیگه نزدیک شدن. خب ما متوجه شدیم اینا ایرانی هن، هم اونا متوجه شدن. خلاصه بعد گفتن بچه ها زود بیایید که اینجا خطرناکه دیگه. سریع رفتیم و اون لحظه آخر هم هلیکوپتر ما رو دید و باز دوباره به ما هلیکوپتر حمله کرد و یه چند تا موشک هم زد این ورورمون، بچه ها طوری نشدن. من دیگه چشام البته از کار افتاده بود و به خاطر حادثه‌ای که دیده بودم. خلاصه رسیدیم سر خاکریز و بعد اون بچه ها گفتن خدا بهتون رحم کرد. چطور؟ گفتی شما داشتید میومدید فرمانده خط به تیربار گفت بابا عراقی ها دارن حمله میکنن بزنشون، گفت این خشاب و مثلا چیز رو گلنگدن میزد و تا میخواست تیراندازی کنه این تیرباری گیر میکرد. گفت فرمانده ناراحت شد که بابا دارن نزدیکتر میشن بزن، گفت دوباره ما اینو باز میکرد و نگاه میکرد و خلاصه آماده میکرد دوباره گیر میکرد. تا دیگه ما نزدیکتر که شدیم اینو دیدن گفتن بابا اینو هیچ که بچه خودی هن، اینو همه بچه سالن، من رو سن ها 15-16 ساله بودن اکثرا، اینا سنشون به عراقی ها نمیخوره. و بعد وقتی فرمانده اون موتوری رو فرستاده بود که برید مثلا یه چکی بکنید و دیگه دیدن ایرانی هستیم اومدیم. حالا اگه اینا میزدن خب همه بچه ها شهید میشدن. حسن فاعلی بود ولی فعل قوی بود. به هر حال اولیا الهی مثل ما رو از دنیا بردن. بله حسن فعلی یه وقت هست قبح فعلی، یه وقت نه هم حسن فعلی هم حسن فاعلی، هر دو حسنی، وقت هر دو قبیحه. یه وقت نه انگیزه بد است و قبح فاعلیه، انگیخته خوبه. حالا فرض کنید یه کسی به خاطر ترس یا جهل به خدا گرایش پیدا کرد، بله انگیزه ترس که نباید منشأ گرایش به خدا بشود، انگیزه جهل نباید منشأ گرایش به خدا بشود. ممکنه مثلا فرض کنید آدم ببینه یک بنده خدایی، عرض کنم خدمتتون من دو سه نمونه از اینا دیدم، توجه دارید؟ مثلا فرض کنید سالها مطرب بوده زمان قبل از انقلاب، بعد انقلاب تو مجالس لهو و لعب میرفته و خلاصه سرگرم میکرده مردم، یا مثلا سالا اهل شرب خم بوده، یک کسی مثلا مطربی رو ما تو دسفول دیدیم که بعد تو جبهه هم شهید شد، یک کسی بود مثلا در عراق اهل شرب خم بود، از اون شرب خمهای حرفه‌ایش هم بود، یا یک کسی دیگه رو دیده بودیم که سالا اهل مثلا بله دزدی. و خب اینا ببین بعد مدتی دیگه خسته میشن از این، یعنی خب ما این همه عمری بدی کردیم ظلم کردیم که چی، یه حالت ناکامی پیدا میکنن، بعد گرایش به مذهب پیدا میکنن. از اون مذهب بعضی از اینام که گرایش پیدا میکنن خیلی مذهبی سبر میشن، مذهبی شیش دنگ میشن. توجه داریم. مثلا این بنده خدا که علی عراکه، این میگه آقا نمیدونی من تو نماز چه حالی دارم، یعنی از کاملا عوض شده. میگه حاج آقا، بعد تعریف میکنه، میگه نمیدونی آقا من هر کاری که تو مثلا تو ذهنت اصلا مخیلت نگنجه، من از اون نااهلا بودم، ولی الان هیچ لذتی لذیذتر از نماز برا من نیست. نماز میکنه، حال میکنه، گریه میکنه و نمیدونم، تو عالم خودشه. خب ببینید، این یه وقتا ناکامی های بدی آدم رو به مذهبم گرایش میده، نمیگیم نه، توجه داری. یا مثلا فرض کنید، مثلا در احوالات بعضی رو نقل میکنن، فرض کنید درباره همین شاعر معاصر مرحوم استاد شهریار، معروفه که مثلا خب عاشق یک کسی شد و برحال نتونست باش ازدواج بکنه، بعد دیگه تا آخر عمرم مجرد موند و بعد افتاد به شعر و شاعری و عرفان و این چیزا. حالا اگه یک کسی مثلا یک کسی منشأ گرایشش به عرفان مثلا یک عشق شکست خورده ای بوده، خب حالا باید بگیم این عرفان غلطه. مثلا فرض کنید یک کسی در اثر یک جهلی یا در اثر یک ترسی یا در اثر یک عقده کذایی این رفت سراغ فیزیک یا شیمی یا پزشکی، بعد بگیم فیزیک و شیمی و زیستشناسی و پزشکی غلطن. انگیزه اگر نادرسته، دقیق نمیشه که انگیختم نادرست باشه. این که مذهب حق یا باطل است، اونو باید برهان ثابت کنه. از قضا این حال اینو من به شما عرض بکنم، بعضی از این نظریه های منشأ دین، اینو به عنوان نکته سوم بگم، پس این نکته دوم تمام بشه. نکته دوم این شد که مغالطه، خلط انگیزه و انگیخته. انگیزه بد است، دقیق نمیشه که انگیختم بد باشد، یا انگیزه نادرست است، دقیق نمیشه که انگیختم نادرست باشد. نه ترس و جهل نباید منشأ گرایش بشر به چیزی باشه، حالا هرچی. اما حالا اگر گرایش منشأ گرایش به چیزی شد، اون چیز باطله؟ نه، نمیتونیم بگیم، ممکنه چیزی درستی باشه و حسنی هم باشه. مطلب سوم عرض کنم خدمتون اینه که این نظریه که این آقایون دادن از فوئرباخ گرفته که از خود بیگانگی و زکت و بقیه، اینا بعضیاشون صرفا تحلیل ذهنی خودشونه، یعنی حتی یک نمونه تجربی اینا ندارن. یعنی اینطور نیست که بگی حالا چون جامعه شناس روان شناس رفته یه تحقیق میدانی مفصلی کرده، نه اینطور نیست. مثلا فوئرباخ، مارکس، عرض کنم خدمتتون دورکیم، تحلیل ذهنی خودشونه، این نشستن تجزیه و تحلیل کردن، صغرا و کبرا هم نچیدن ها، استدلال ندارن، برهان ندارن، صرفا اومدن بر اساس فضای ذهنی خودش رو تجزیه و تحلیل کردن، گفتن منشأ گرایش بشر مثلا جهله، یا مثلا راسل ترسه. عمده اینا شواهد تجربی حتی یه مورد هم ندارن. بعضی هاشون مثل فروید یه شواهد تجربی دارن، اما اونقدر این شواهد اندکن و قلیلن که نمیشه ازش نظری کلی در آورد. این اولا. ثانیاً همون موارد رو هم آقای یونگ که از شاگردان و دوستان نزدیک فروید بود، ساره حدود 30 سال با هم رفیق بودن، میگو من تمام این کیسایی رو که ایشون آزمایش کرده من تحلیل دیگه ای دارم. توجه دید. اصلا اینطور نیست که انسان ها به خاطر عقده‌های جنسیشون مثلا بعضی افراد ممکنه واقعا در اثر یه عقده‌ای که پیدا کرده، عقده جنسی مثلا بشه قاتل، ممکنه، اما فقط اون نیست ها، چندین عامل دیگه نقش داره. تا این به عبارت دیگر نمیتونید بگید که پس این شخصی که حالا شده قاتل دیگه نباید مجازاتش کرد، یه عقده روانی پیدا کرده اصلا حالیش نیست چیکار میکنه. نه خیلی اینطور نیست. شاهدش هم اینه، اونقدر آدمای هستن که در عشقهای مجازیشون سرکوب میشن، به نتیجه نمیرسن، بعد هم نه حالا زندگیشون رو میکنن، یا در نهایتا مثلا یه زندگی دیگری درست میکنن، یا به هر چی. خلاصه اینقدر آدمایی هستن تو این دنیا. اصلا مگر قبلا تو بحث شرور خدمت رو عرض کردم و تعبیر امیرالمومنین از دنیا دارون بالبلاء محفوفه، دنیا مملو از گرفتاری ها و ناکامی هاست، خب پس بعد همه قاتل بشن، چه حرفیه؟ حالا اگر یکی دو نفرم به خاطر یه عقده‌ای شده قاتل، شده عابد، شده عارف، بعد بگیم پس همه هم اینطورن، هر کسی اینطوری است پس علتش اونه. یه وقت ها میبینید به تعبیر دیگر، حالا این بحث دیگه یونگ نمیگه، من از بحث فلسفی خودمون استفاده میکنیم، یه بحثی ما تو علت داریم، میگیم علتهای جانشین پذیر. مثلا فرض کنید ما با تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که حرکت باعث حرارت. خب حالا هر جا حرارت دیدی باید بگیم حتما منشأش حرکته؟
نه،
ممکنه منشأش نور باشه، ممکنه منشأش آتش باشه. اینو میگن علتهای جانشین پذیر، یعنی علت آلترناتیو داره، بدیل داره. این نشد اون یکی، یعنی از حرکت رسیده به حرارت. اولا هر حرکتی به حرارت منتهی نمیشه، بعضی حرکت به حرارت منتهی میشن. ثانیا هرچه به حرارت رسید نمیشه که منشأش حرکته. حالا اگر یه عقده جنسی سبب مثلا پرستش شده، خب خیلی عقده جنسی هم هستن که منشأ پرستش نیستن. ثانیا پرستش هایی داریم که منشأش عقده جنسی نیست. تو همه چیز اگه به عقده جنسی بزنید که این که خودت هم مشکل پیدا میکنید. آیه فروید پسی همه حرفایی که زدی یا هر کاری انجام میدید تا مشکل عقده جنسی داری؟ این اشکال رو من نمیگیرم، خود غربی ها بهش گرفتن. گفتن پس آیه فروید تو هم هر کاری میکنی، هر حرفی میزنی، هر اندیشه ای داری باید بگیم زایده عقده های جنسی است که داشتی. دین ستیزی تو هم منشأش عقده های جنسی، این که سنگ رو سنگ بند نمیشه و اصلا شاهد تجربی هم نداره. حالا یه موردی هم پیدا کردید، یه مورد دو مورد که نمیتونه نتیجه کلی بده. تازه اون یکی دو مورد رو هم یونگ میگه وقتی من تجزیه و تحلیل میکنم یه نتایج دیگه پیدا میکنم. یه کتابی داره یونگ به نام دین و روان، دین و روان شناسی بخشی، دین و روان کتاب ویلیام جیمز. حتی کتاب ویلیام جیمز هم تنوع تجربه دینی سری یه بخشیش ترجمه شده به فارسی به نام دین و روان. دین و روانشناسی کتاب یونگ است، اونجا همین اشکالاتو به فروید میگیره. اشکال دیگری که باز میشه گرفت اشکالات نقضی فراوانه، اشکالات نقضی. عرض کنم خدمت شما، مگه نمیگید منشأ گرایش بشر به دین ترسه؟ مگه نمیگید منشأ گرایش بشر به دین مثلا جهله؟ خب وقتی جهل رفت، ترس رفت، باید مذهب هم بره، علت که بره باید معلولش هم بره. در حالی که میبینیم نه اینطور نیست، آدم خیلی موقع جهلش از بین میره ولی باز عبادت و پرستشش و خداپرستی و خداشناسیش هست. یا اصلا انسانهایی داریم که اصلا ترس تو وجودشون معنا نداره، این شجاعت و شجاعتن، از قضا از همه هم عابد ترن. افراد شجاعی مثل امیرالمؤمنین، مثل مالک اشتر، مثل عمار یاسر، حالا من اسم ائمه رو نبرم فقط، نه خیر، خیر، افراد اصحاب معمولی اهل بیت پیغمبر اسلام، شجاع، اصلا ترس برشون معنا نداشت، در این حال عابد بودن، چون با یه معرفتی خدا رو شناختن. پس چه کار باید کرد؟ ما در برابر این افراد باید بگیم اول ما با برهان عقلی ثابت میکنیم خدایی هست که ثابت کردیم، بعد علت گرایش روانی ما به خدا فطرت ماست. این نظریه رو مطرح میکنیم به نام نظریه فطرت. فطرت ما، سرشت ما آدم ها طوری آفریده شده که گرایش به خدا داریم. لذا میبینید به پیغمبر خطاب میشه انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. به پیغمبر یا در آیه دیگری آمده است الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. عهد و پیمان با ما بستن که شیطان نپرستیم. یا فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. بله این فطرت ها گرفتار عجابایی میشن ها، ولی فطرت و سرشتشون اینطوری است. لذا وقتی یه وقت تو بحرانی قرار میگن این سرشت آشکار میشه. یادتون از برهان عرض کنم فطرت اثبات وجود خدا رو قبل از انقلاب بحث میکردیم، خاطرتون هست که؟ یا این آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یا این آیه و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. این آیاتی است که نشون میده که انسان ها فطرتا گرایش به دین دارن، فطرتا خداگرا هستن، فطرتا جاودان طلبن. انسان ها فطرتا خلاصه طالب حیات جاودان هستن. این گرایش فطری ما آدم ها اینطوری است. البته که خود عجابایی میشه، مثلا ما رو سرگرمی امور دیگه ای میکنه، ولی باز این دل به جایی این که ببینیم ما نامحدود طلبیم، دنبال علم میریم به حد اقلش اکتفا نمی کنیم، دنبال قدرت بریم به حد اقلش اکتفا نمی کنیم، دنبال ثروت میریم به حد اقلش اکتفا. انسان دنبال نامتنایی است، چون فطرتاً طالب نامتنایی است. نامتنایی خداست، مصداقا رو جابجا می کنیم. پس برهان ثابت می کنه خدا وجود دارد، وجود خدا واجب الوجود به ذات، وجود خدا علت نداره، اما کشف وجود خدا دلیل داره. دقت کنید عبارت رو، وجود خدا علت نداره چون واجب الوجود به ذاته، اما کشف وجود خدا دلیل داره. گرایش به خدای نامحدود هم میشه گفت علتی دارد که عبارت از فطرت و سرشت انسان. لذا فرمودن پیغمبر اکرم در حدیثی که کل مولودن یولد علی الفطره، هر انسانی بر اساس فطرت خلق شده است، اما پدر مادر اونها هست که یا یهودانه او یا نصرانه او یا مجسانه او. پدر مادر یهودی رو یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی میکنن. فطرت انسان ها فطرت الهی و توحیدی است. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
صلِّ يا ربي على محمد وعلى آله.